ساعت 10 صبح رو از استودیو پخش رادیو جوان خدمت همه شما شنوندگان گل اعلام میکنم و متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون. دعوت میکنم برنامه بعد رو بشنوید.
سوال یک عدد،
جواب یک سبد. سوال یک عدد،
جواب یک سبد. نیابد مرادان که جوینده نیست، که جویندگی عین یابندگی است. به نام خدا. سلام، امیدوارم همیشه جویا و پویا و پر از انرژی و تلاش باشید. من صدیقه مرادی هستم.
و من محمود رضا قدیریان. صبح شما بخیر. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. آرزو میکنم همیشه تو زندگی شاد 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 باشید، به اندازه یه سر سوزن کوچولو هم غم نداشته باشید. راستی آرزو بر کودک و نوجوون و جوون و میانسال و حتی سالمندم میگن عیب نیست. آرزوی دیگه لولو خورخوره که نیست، پس میتونی آرزوهای قشنگ قشنگ برای خودتون بکنی.
بله، و اما آقای قدیریان
بفرمایید بانو،
اگه گفتین الان نوبت چیه؟
اگه اشتباه نکنم نگاهی به معمای پلیسی هفته گذشته توسط خانم کمالیه. خیلی هم عالیه، جای شما هم خالیه.
بله،
داستان پلیسی هفته پیش از این قرار بود که خانم منشی بعد از سرقت دست چک و مهر شرکت نتونست از دست کاراگاه آگاه قصر در بره و دستش رو شد.
شما چی گفتیم خانم؟
خب منم همون چیزی که بود دیگه گفتم، آقای مدیرعامل تو جریان، الان داره میاد شرکت.
خانم منشی،
بله،
چرا به حسابدار نگفتین به گاف صندوقتون دست پر زدن و دست چک و مهرش رو بردن؟ چرا نگفتین؟
من برشی با هم میگفتم که این اتفاق افت. اصلا من از کجا میدونستم که دست چک و مهر شرکت رو دزدیدن؟ تازه مدیرعاملم سفارش کرده بود در این باره به کسی چیزی نگم، بس آبروی شرکت. میفهمید یعنی چی؟
خب خانم منشی،
بله،
شما فکر میکنید این کار کی میتونه باشه؟
خب شما کاراگاهین، من بعد این سوال از شما بکنم.
اگه از من بپرسی خانم، میگم کار شماست.
من؟ من؟
بله.
شما رو چه حسابی این حرفو میزنید؟
رو چه حسابی؟ حالا بهتون میگم، یعنی من نمیگم، دوستان عزیز میگن رو چه حسابی، شنونده همو میگن. تا بعد خانم.
شما شنونده های عزیز هم که حواستون حسابی جمع بود، با ما تماس گرفتید و گفتید که کاراگاه از کجا فهمیده خانم منشی همون دزد شرکته.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
به مدیر عامل زنگ زده بود، گفته بود که دست چک و مهر رو بردن، ولی وقتی آقای کاراگاه ازش پرسید چرا به حساب داره شرکت نگفتیم، گفت از کجا میدونستم که دست چک و مهر رو دزدیدن.
کاراگاه از منشی پرسید چرا به حساب داره نگفتی دست چک و مهر شرکت رو بردن، گفت من از کجا میدونستم، در صورتی که میدونست و به مدیر عامل گفته بود.
اول زنگ میزنه به مدیر عامل شرکت، میگه که در گاوصندوق بازه و دست چک و مهر رو بردن. بعد که کاراگاه ازش پرسید چرا به حسابدار نگفتید، میگه من نمیدونستم و چرا باید میگفتم.
خانم منشی به مدیر عامل اعلام میکنه که دست چک و مهر شرکت بردن، ولی به کارگاه میگه که من از کجا بدونم دست چک و مهر شرکت بردن.
اما بعضی عقیده دیگه ای داشتن. مثلا یه نفر گفته بود که چون خانم منشی موقع صحبت با کاراگاه هول شده بود، پس حتما سرقت کار خودش بوده.
نهایی هول شد، گفت شما باید این کی این کار رو کرده. میگم از همونجا شروع شد که وقتی ازش سوال پرسید هول شد.
دوست دیگه ای معتقد بودن که اگه خانم منشی دزدی نکرده بود، به حسابدار میگفت که از شرکت سرقت شده.
به خاطر این که منشی به حسابدار نگفته بود که از گاوصندوق دزدی شده.
یکی از شنونده هامونم گفتن منشی از کجا فهمید که کاراگاه برای چی اومده شرکت؟ پس حتما خودش سارقه.
زمانی که کاراگاه وارد شد، از منشی سوال کرد، منشی در جواب گفت که شما برای در رابطه با گاوصندوق اومدید. آقای من جواب داد که شما از کجا متوجه شدید که من برای چه کاری اومدم؟ طوری جواب کارادارو داد و خودم هم شک کردم.
اما یه آقای مدیرعامل با همون تماس گرفتن و گفتن اصلا منشی از کجا میدونسته که توی گاوصندوق شرکت دست چک و مهر هست؟
چون هیچ ارتباطی به منشی نداره که دست چک و مهر رو بدونه توی گاوصندوقه. یه نفر اونجا بوده که میدونسته اینو به این گفته و قطعاً اون خانوم دزد این داستانه. گاوصندوقی که میدونم همه نگاه ها به اونه، برای چی بذارم اونجا که میدونم همه نگاه به اونه؟ چیزایی رو میدونم که مدت زمان بیشتری بخوام بهشون فکر کنم. اونایی که همیشه در دست هستن رو پیش آدم امین میذارم، چون خودم توی شرکت نیستم بیشتر موقع، یا معاونم یا وکیلم یا کسی که به شکلینان دارم میدونم امین منه این کارو میکنم.
حالا باید منتظر باشیم تا بشنویم که کاراگاه آگاه باهوشمون این هفته قراره چه معمایی رو حل کنه.
و حالا میریم سراغ معمای پلیسی این هفته.
این هفته؟
بله
بله این هفته. من که یادم نرفته راستی.
نه شما یادتون نرفته.
نه یادم نرفته.
پس بریم معمای پلیسی این هفته رو بشنویم.
بله موافقم، بفرمایید.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
شخصی به کارگاه زنگ زد، گفت برادرم چند روز از خونه رفته بیرون، خبری ازش نیست. همسرش هم هر دفعه یه چیزی میگه. میخواستیم شما با همسرش صحبت کنید، ببینیم چیزی دستگیرتون میشه یا نه. کارگاه بعد از گرفتن این نشانی به منزل شخصی که مفقود شده میره.
صبح بخیر خانم، من درباره مفقود شدن مفقود
بله بله
شدن
بله آقای کارگاه دنبال مفقود شدن همسر
همسر بله همسر
بفرمایید تو دم در. خوب
نه 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 نه, نه مزاحم نمیشم، همینجا خوبه. فقط چند تا سوال داشتم خانم.
شما 100 تا سوال داشته باشید در خدمتم کارگاه.
خوش میکنم چه با اعتماد به نفس. میشه بفرمایید کی، چرا و چطور؟
یا دو سه روز پیش بود
خوب.
یا سه چهار روز پیش بلی. بود درست یادم نیست.
خب به هر حال. و چطور؟
چطور این که بهش گفتم که یه توکپا برو از سوپری سرکوچه یه زنگ بزن به هفته.
منظورتون خرابی تلفنه؟
بله 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 دیگه، هفته مخصوص خرابی تلفنه. 125 آتش نشانی، 115 اورژانس، 118.
خانم کافی. بله. همه اینها رو بنده از بر هستم.
بله بله.
شما با همسرتون مشکلی نداشتین؟
خب بی مشکلم که نبودیم. یعنی فکر میکنید که قهر کرده از خونه رفته بیرون؟
نه، من منظورم اینه که اختلافی با هم نداشتین؟
نه نه، ما اختلاف خاصی نداشتیم، ولی خب منم دل خوشی ازش نداشتم.
خب دل خوشی نداشت، اینو باید یاد داشت کنم. دل خوشی
یه سرس میدید به من.
برای چی ازش دلگیر بودین خانم؟
برای چی؟ خب با اینکه سه تا کارخونه داشت، منم خب سه تا داداش بیکار داشتم.
خب.
ولی اصلا این خیالش نبود.
آها.
براش مهم نبود اصلا.
ما حالا میرسیم به سوال آخر. یعنی چرا؟ شما فکر میکنید چرا یه همچین اتفاقی برای همسرتون افتاده؟
خب من از کجا بدونم؟ شما کارگاهی؟
من هیچ حدسی نمیزنم خانم. شما چطور؟ آیا حدس میزنید؟
من حدس میزنم که این جریان آدم روبایی باشه.
آدم روبایی؟
چون که دیشب زنگ زدن گفتن شوهرت پیش ماست.
اوه که اینطور، بسیار خب. خب دیگه
شما چه حدسی میزنید؟
من حدس نمیزنم خانم. من فقط فکر میکنم. آها. و فکر میکنم که
چی؟
شما دروغ میگید خانم.
من
بله.
دروغ میگم؟
بله شما دروغ میگید.
خب چرا؟ دوستان شما باید برای ما پیامک ارسال کنید به 30881 و بفرمایید که کارگاه از کجا فهمید که طرف داره دروغ میگه. آقای قدیریان یه کار دیگه هم میتونن انجام بدن
دوستانمون.
اگر پاسخ صحیح رو میدونن میتونن تماس بگیرن.
شما رو یادداشت کنید لطفا. 220-50-952.
بله. پس 220-50-952 شماره تلفن، 30881 سامانه پیامکی. اگر دوست دارید که توی مسابقه چه حضوری چه تلفنی شرکت کنید، اسم و فامیلتون رو به 30881 ارسال کنید. میریم که با 4 شرکت کننده مسابقه امروز آشنا بشیم. شرکت کننده شماره 1 مهدی قبله‌وردی، سلام، خوش اومدین.
سلام عرض میکنم.
سلام آقا مهدی، حالا احوال چطوره؟ صبح پنجشنبه‌ت بخیر.
صبح شما بخیر.
شرکت کننده شماره 2، آهان آقای قبله‌وردی، شغلتون، سنتون، تحصیلاتتون؟
بله 35 سالم، دیپلم و شغلم هم خرید فروش ماشین‌های راهسازی.
واو بابا بچه پولدار از آب در اومد. در حال برات آرزوی موفقیت می‌کنم، ان شاءالله که همیشه همه چی برات عالی باشه.
ان شاءالله. شرکت کننده شماره 2 زهره باباپور، سلام، خوش اومدین.
سلام بانو، صبح بخیر.
سلام به شما، صبح شما هم بخیر.
متشکرم. چه پر انرژی.
همین رو می‌خواستم بگم.
کارشناس رشته گوینده یوتیوبله هستم، در حال حاضر مربی مهد.
خب خیلی خوبه با بچه‌ها کار می‌کنید، عالیه و آرزو می‌کنم که خیلی سریع‌تر هم همکار بشیم. شما
می‌گید
که تحصیلاتتون هم در همین حوزه است، گویندگی و اجرا دوبله. خب
دو تا شرکت کننده تلفنی هم داریم. شرکت کننده شماره 3 افشین اشرف‌پور، سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقا افشین.
سلام، وقتتون بخیر.
حالتون چطوره؟ وقت شما هم بخیر.
قربان شما مرسی.
خب امیدوارم خوب باشی.
خوبی دایی اشرف‌پور؟
مرسی، تشکر.
آقا چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟
29 سال املاک.
املاک؟
ایشون هم ازن که نونشون تو رو.
شما تو کدوم شهری؟ تهران یا کجا؟
آمل.
آمل، استان بزرگ و سرسبز مازندران. به به، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم قیمتو اونقدر عالی بشه که همه مردم بتونن از فضای زیبای مازندران استفاده کنن.
سلام میکنیم به همه هموطنان خوبمون در استان مازندران. شرکت کننده شماره 4 رضا شکوه، سلام بر شما، خوش اومدین.
رضا جان سلام، صبحت بخیر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
حالتون چطوره؟
زنده باشید. ممنونم.
بزرگوارین، چه آرامش قشنگی تو صداتونه. یه خود از خودت بگو آقا رضا لطفا. خواهش میکنم.
عرضم بزرگتون که 42 سالم هست.
آرامش جلجلیه.
خب دیگه این که شغلم هم مشاور املاک هستم.
بازم مشاور املاک دادین.
شما ساکن کجا هستین؟
شیراز.
یعنی املاکی
تو شیرازه؟
بله بله.
آها، به به، شیراز.
کارتون سخت شده قدیری، باید تو شیراز برید.
من عاشق مردم های در واقع مردم شیراز هستم، بسیار خونگر، باحال، دوست داشتنی.
زنده باشید. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. هر 4 شرکت کننده عزیز، آماده هستید که مسابقه رو شروع کنیم؟
بله.
هست
بله.
پر انرژی. به به، خان باباپور قشنگ معلوم آماده است. باید بریم مرحله اول مسابقه رو اجرا کنیم.
بله. مرحله اول کدوم مسابقه رو اجرا کنیم؟
مسابقه سوال 1 عدد،
جواب 1 سبب.
درود بر شما. اگه گفتین که اسم این مرحله چیه؟
من بگم.
زنگ بزنید بعد بگید.
زینگ.
بفرمایید.
کیستم یا چیستم؟
خب
شایدم نیستم.
کاملا درسته. اطلاعاتی از یه شخصیت تاریخی رو در 2 بند در اختیار شما دوستان عزیز قرار میدیم.
بله.
اگه توی بند اولی که فاصله و فرصت دارید پاسخ صحیح رو حد زدید، 20 امتیاز.
20 امتیاز.
اگر نه و ما بند دوم رو هم براتون اجرا کردیم، 10 امتیاز.
آها، پس متوجه شدیم؟
بله.
حاضرا، غایبا، همه؟
بله بله.
آله، خیلی خوب، باشه.
بریم ببینیم اون کیست.
یکی از نامدارترین سلاطین دودمان ساسانیان هستم. در آغاز سلطنتم با شورش بهرام چوبین به روم گریختم، ولی با حمایت قیصر روم بهرام را شکست دادم و با مریم دختر قیصر ازدواج کردم. پس از کشته شدن قیصر به روم حمله کردم و به فکر کشورگشایی افتادم، اما کاری از پیش نبردم و شیفته دختر ملکه ارمنستان شدم. حال بگویید من کیستم؟
هر کسی که حد زده شمارش رو اعلام کنه و بگه که این شخصیتی که مد نظر ماست کیه.
زینگ. شماره یک.
شماره یک مهدی قبله بردی، بفرمایید.
خسرو پرویز.
آفرین.
باورم نمیشه.
آفرین، اینقدر اطلاعاتتون خوبه شما آقای قبله وردی.
خیلی خوب.
کاملا درست بود. پس آقای قبله وردی 20 امتیاز رو تو این مرحله کسب کردید. آقای صادقی، شنیدیم که خسرو پرویز یه پادشاه خیلی عجیب غریبی بوده. درسته؟
عجیب که بوده، ولی عجیبتر بوده.
آها، عجیب بوده، غریب نبوده.
غریب نبوده، ولی آشنا بوده طبقا. من از دوران تحصیل هر وقت از خسرو پرویز حرف می زدن به طور ناخودآگاه یاد بهرام گور و شیرین و احبا، نظامی و احبا، باربد و نکیسا و اینا می افتادم. خسرو پرویز به نظر من، یعنی من همیشه عقیده داشتم، فکر میکردم چون خونده بودم هم تاریخ و هم ادبیات و
بله،
فکر میکردم یا همش تو شکاره یا همش تو ایوان مدائن نشسته و
داره پادشاهی
بله میکنه، نکیسا داره چنگ میزنه برایش و با نغمه های داوودی باربد دارن برای خوشون حال میکنن، یعنی به ایش و نوش بست.
نه، اینجور وقت نمیگرده پادشاهی کنه.
اتفاقا تو پادشاهی شکست میخوره از بهرام چوبینه،
ای بابا،
بعد فرار میکنه میره روم، از قیصر روم کمک میخواد که پدرزنش بوده، بعد هرقل اون میاد و دوباره سلطنت رو به دست میگیره. ولی صحبت خسرو پرویزی که ما کردیم بیشتر باید در مورد باربد و با نکیسا صحبت کنیم. این دو موسیقیدان و رامشگر بودن، رامتین هم بوده البته، در دربار خسرو پرویز.
بله.
که بسیار نظرات خوبی در مورد موسیقی داشتن. باربد عقیده داره که موسیقی دو نوعه، یه موسیقی قاله، یه موسیقی حاله. قال موسیقی تحریک اعصاب، حال موسیقی آرامش اعصابه. یعنی عقیده داره برخواستن و پاکوفتن و چرخ زدن بازیه، موسیقی اصیل یه چیزی دیگه است. این عقیده باربده. ابو نصر فارابی عقیدهش اینه که موسیقی چیزی جز لطف تناسب بین نغمات نیست. یعنی خیلی کوتاه موسیقی رو به این تشبیه کرده. اسحاق موسیلی هم گفته موسیقی سنگ رو به حرکت در میاره.
چه جالب.
خیلی خوب بریم. سعدی در اثرات آواز داوودی میگه آب را از جریان و مرغ را از طیران باز میدارد. چنگ رودکی و شعر زیبای بوی جوی مولیان آید همی باعث میشه که امیر نصر ساوانی شوق رفتن به بخارا به سرش بزنه و حرکت بکنه.
چقدر قشنگ این شعر.
از اینها گذشته همه سخنوران و شاعران و حتی بزرگان ما در مورد موسیقی صحبت‌های کردن. شیخ بهایی میگه عاقل به قوانین خرد راه تو پوید، دیوانه برون از همه آیین تو جوید. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، نایی به نوای نی و مطرب به ترانه.
به به.
حالا که از خسرو پرویز و نکیسا صحبت کردیم، حیف از آثار زیبای نظامی گنجوی و مثنوی خسرو و شیرین حرف نزنیم. به نظر من زیباترین قسمت این مثنوی مناظره فرهاد با خسروست، منظورم خسرو پرویزه.
بله بله.
که هر دوشون شیفته و والی شیرین دختر ملکه ارمنستان بودن. حالا من از آقای قدیریان خواهش بکنم مناظره خسرو فرهاد رو اون بخون.
چشم، حتما. اجازه بدید من پیدا بکنم انت کتاب. مناظره خسرو با فرهاد. نخستین بار گفتش کس کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت اندوه خرند و جان فروشند. بگفتا جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدین سان. بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفتا عشق شیرین بر تو چون است. بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک. بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفت از دل جدا کن عشق شیرین. بگفتا چون زیم بی جان شیرین. بگفت او آن من شد زو مکن یاد. بگفت این کی کند بیچار فرهاد. بگفت ارمن کنم در وی نگاهی. بگفت آفاق را سوزم به آهی. چو عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش از این پرسش ثوابش.
بریم سراغ مرحله دوم مسابقه. سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
توی این مرحله دوستان حاضر در استودیو از دوستانی که قایب از استودیو هستن، یعنی دوستانی که تلفنی توی مسابقه شرکت کردن، سه تا سوال میکنن.
گویا شرکت کننده اونم که سوالاشون رو آماده کردن تا از همدیگه بپرسن.
بله دیگه، آماده است دیگه. یعنی شرکت کننده شماره یک مهدی قبله‌وردی از شرکت کننده شماره سه افشین اشرف‌پور میپرسید و برعکسش اتفاق میفته. شرکت کننده شماره دو چهار هم با همدیگه سوالهاشون رو طرح میکنن.
آقای شکوه خیلی.
هر سوال 10 امتیاز. آماده هستین؟
بله.
آقای اشرف‌پور شما آماده این؟
بله بله.
پس آقای قبله‌وردی شرکت کننده شماره یک از شماره سه بپرسید.
بله. خوبی آقای اشرف‌پور؟
من
بخونم. سوال یک، کمخونی ناشی از فقد چه عنصری در بدن است؟
کمخونی؟
چقدر راحته، باش ساختمون هم میسازن. آها آفرین.
آها آفرین.
آفرین 10 امتیاز. سوال دو؟
سوال دو، کتاب لیلی و مجنون اثر کدام شاعر است؟
لیلی و مجنون.
خسرو و شیرین یا فرهاد و شیرین، هر دو در واقع
مثلا
عاشق لیلی بودن.
گنجوی.
آفرین نظامی گنجوی.
آفرین.
اما سوال سوم.
بله سوال سوم، شهرستان جهرم در کدام استان ایران هست؟
بله شهرستان جهرم در کدام استانه؟
مثلا اینو بعد از آقای شکوه میپرسیدیم، قشنگ میدونست. آقای اشرف‌پور کدام استان؟
فارس میشه؟
فارس. آفرین.
آقای شکوه گفتیم؟
نه فارس.
آها خود آقای اشرف‌پور بودن.
بله آقای
اشرف‌پور. 10 امتیاز. درود بر شما، 30 امتیاز این مرحله رو کسب کردین آقای اشرف‌پور. حالا شما بعد از آقای قبله‌وردی بپرسید.
چشم، بپرسن. آقای قبله‌وردی سلام.
سلام.
واحد پول عراق چیه؟
دینار.
آفرین.
خیلی خوبه. چی؟
پرندهی که زال رو پرورش داده بود.
چی؟ کدام پرندهی که
زال
رو پرورش داده بود؟
سیمرغ.
آفرین. 10 امتیاز. سال سه؟
آخه سیمرغ پرنده که نبود، ولی حالا
ورشو پایتخت کدام کشور است؟
ورشو.
لهستان.
درود بر شما. آفرین. درود بر تو.
قشنگ معلومه که با آمادگی اومده آقای قبله‌وردی. اون 20 امتیاز اولم درو کرد. دشت کرد برای
سوالا رو خریده. خیلی درفی داره جواب میده. ماشاءالله. آفرین. آفرین. خیلی خوب. آقای صادقی یه سوال. جنگ جهانی دوم از حمله آلمان به لهستان شروع شد یا نه؟ آلمان به جای دیگه اول حمله کرد.
نه، اکثرا اشتباه میکنن. یعنی شروع جنگ و حمله آلمان به لهستان انتخاب کردن، ولی اینجور نبوده. آلمان اول میره سراغ اتریش.
آها.
یک سال قبل یه حزبی شبیه حزب نازی در اتریش درست میکنه و بدون خونریزی اتریش میشه چی؟ دستشانده آلمان توسط اون حزب که به قدرت برسه. بعد از اینکه تکلیفش از اتریش راحت میشه، چنگ و دندان میکشه برای چکسلواکی. میگه یه منطقه سودت بوده که در جنگ قبلی از آلمان گرفتن، داده بودن به چک، گفته اینو ما میخوایم، باید پس بدیم. یعنی در جنگ جهانی اول از آلمان گرفته بودن، داده بودن به چک، گفت اینو باید پس بدیم. بعد شروع کرده بود به چنگ و دندان نشون میداد. تو این مدت فرانسه و انگلیس هم تهدید میکردن که اگه به چک حمله بکنه ما عکس العمل نشون میدیم. موسولینی رو اینجا واسطه کردن. چه کسی رو؟ مثل گوشت دادن دست گربه. موسولینی رو واسطه کردن، با هیتلر مذاکره کرد و
نتیجهش جنگ شد.
نه، نتیجهش اتفاق خیلی خوب شد. موسولینی اعلام کرد از رادیو برلین که آقای هیتلر حاضر نخست وزیر فرانسه و نخست وزیر بریتانیا رو در مونیخ ازشون پذیرایی کنه. با پخش این خبر در پاریس و لندن و پراگ اصلا مردم جشن گرفتن، ریختن تو خیابون و ماشینا بوق می‌زدن که یعنی جنگ چه
تموم شد
و منتفی شد.
بله،
ولی کنفرانس مونیخ که شروع شد، از همون اول هیتلر به فکر شکست کنفرانس بود. بعد شروع کرد به رئیس جمهور چک ناسزا گفتن.
یعنی ظاهرا پذیرفته بوده.
بن ای ناسزا میگفته به رئیس جمهور چک و نخست وزیر فرانسه اعتراض میکنه و در نتیجه این میشه که یک چهارم خاک چکسلواکی رو توافق میکنن که در اختیار آلمان بذارن.
یک چهارم خاک چکسلواکی رو.
قراردادشون رو امضا میکنن و دوباره توی لندن و پاریس مردم تو خیابونا میریدن، ولی تو پراگ مردم عزا میگیرن. رئیس وزیر امور خارجه چک سفرای فرانسه و انگلیس رو میخواد، میگه که و با چشمی اشکریزان میگه که شما این قرارداد امضا کردیم، ما هم حرفی نداریم، ولی یه روزی نوبت خود شما هم میشه.
آها، ببین پیشبینی کرد.
بله، تحلیلگران هم میگن اگر انگلیس و فرانسه در اون کنفرانس مونیخ اینقدر کوتاه نمی اومدند و میدون به هیتلر نمیدادن، این اینقدر گستاخ نمیشد. بعد از این که مسئله حل شد، بعدش که خود سر صدا خوابی کل خاک چکسلواکی رو خواست. رئیس جمهور چکسلواکی هم که دید که از انگلیس و فرانسه کاری ساخته نیست، خودش پاشتاد رفت مونیخ پیش هیتلر. هیتلر خیلی جدی گفتش که ما نمیخوایم چک آلمانی بشن مردمش، میخوایم یک خودمختاری بزرگ بهتون بدیم. شما هم همین الان پاشید به وزیر دفاعتون زنگ بزنید، بگید سربازار رو ببرن تو پادگان، هیچ مقاومتی در مقابل نیروهای آلمانی
نکنن.
رئیس جمهوری چک پا میشه، میگن میخواسته بره پای تلفن، بیهوش میشه، میفته از شدت عصبانیت.
آره، تفلی سکته میکنه دیگه، تو اون غم و غصه میگیره.
بعد تلفن میزنن، وزیر خارجه زنگ میزنه به وزیر دفاع، میگه به نیروهامون بگین مقاومت نکنن. اون ولی گورینگ هم اعلام میکنه 1000 هواپیمای آلمان و 16 لشکر زرهی آماده حمله به خاک چک. و چکسلواکی هم اینجوری تکلیفش روشن میشه، تموم میشه. بعد آقای هیتلر میفرسته دنبال سفیر لهستان.
آها. بعد از اون تازه میخواد لهستان رو بگیره.
بعد
سراغ شرکت کننده های 2 و 4مون، زهره باباپور، رضا شکو. آقای شکو، آماده هستید از شما پرسیده بشه؟
بله، در خدمت.
خانم باباپور بفرمایید.
سلام به شما.
سلام.
نام دیگر هشپا چیست؟
اختاپوس.
آفرین.
شاعر معاصر و پدر شعر نو چه کسی است؟
نیما یوشیج.
آفرین.
نام قدیم کشور اتیوپی چیست؟
اتیوپی
حبشه. درود بر تو.
بدون هیچ راهنمایی همه رو پاسخ دادن. آقای شکو، حالا شما بپرسید.
بله. شهرستان ملایل در کدام استانم؟
لرستان؟
نه.
همدان. بله، استان همدان. درسته آقای شکو؟
خان یه سوال بله از دست دادید. بله، همدان. شما اصالتاً همدانی هستی نه؟
بله.
ملایل مال کجا؟
ملایل شهر انگور.
موردی نداره.
سال 2
که شیره های انگور بسیار قدرتمند و خوبی هم داره.
به کدام کشور میگن؟